بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. الفصل الخامس في حد السرقة. در مورد حد سرقت در پنج مورد بحث میکنند و نظر فیه فی سارق. یه وقت بحث در سارق است که با چه شرایطی سارق حد قطع داره. یک بحث در مسروق است، مالی که سرقت میشه چه شرایطی دارد تا صدق بکند سرقت. سوم ما یثبت به چه راهی سرقت در محکمه ثابت میشه، با اقرار است، بینه است، اینم سوم. چهارم والحد، حد سرقت چیست، کیفیت اجرایش چیست. و آخر واللواحق، یک مسائلی اموری ملحق به بحث سرقت هست که بحث میشه. حالا قبل از این که ما وارد بشیم در این مباحث پنجگانه، در این جهت اصل حرمت سرقت ببینیم در چه وضعی است، حرمت او چه نوع حرمتی است، کجا حد هست و کجا حد نیست. اونجا که حد نیست سرقت نیست، یا سرقت هست حد نداره. اما اصل حرمت، یکی از اموری که ما دریافت کردیم، یافتیم از مذاق شرع، که اهتمام عظیمی به او دارد و تأکیدهای فراوانی در شرع روی او شده، رعایت حرمت مال مردم است. که حرمت مال مردم در شرع مقدس اسلام در ردیف احترام به دم او قرار داده شده است، همین جور که خون مسلمان محترم است و شارع مقدس اجازه نمی دهد به کسی به هیچ وجه که تعرض به جان انسانی و دم انسانی بکند. مال مسلمان همین جور به هیچ وجه شارع مقدس اجازه نداده و نمی دهد کسی من غیر حق در مال دیگری تصرف کنه. عرض کنم که حرمت مال او مثل حرمت دم اوست، مثل حرمت عرض و آبروی اوست، مثل سایر حقوقی که مسلمان داره. مال مسلمان یه همچه وضعی دارد در اسلام. میبینیم در قرآن فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تمام طرق باطل رو ازش نهی میکند. اکل مال به باطل جایز نیست. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض، با ترازی تصرف بکنید، با اذن صاحب مال تصرف بکنید، بیع میکنید، هبه میکند، عرض کنم که اجاره میکنید، اقسام و انواع عقود که ترازی درش هست، ترازی در مقابل عوض یا بلا عوض هبه میکند، اذن در تصرف میدهد مجانا، جایز است. اما اون چه که غیر عرض کنم که ترازی باشد لا تأکلو، مراد از اکل همون تصرفه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، هر راه باطلی را ازش نهی میکند. خب یکشم سرقته، سرقت طریق باطله، تصرف در مال مردم است. این یک که منیم به این با این نهی صریح داره میگه اکل مال به باطل جایز نیست. در روایتی عرض کنم که از کیفیت روایت آدم اهتمام شارع رو به حرمت مال مردم میفهمه. شما ملاحظه کنید در حجة الوداع پیغمبر سال آخری که مکه مشرف شدن، سال آخر عمر پیغمبر، در منا اون وقتی که همه حاجی ها جمعند، پس در یک موقعی رو پیغمبر انتخاب میکند که از کشورهای مختلف اسلامی از مناطق مختلف اومدن مکه، مردم از هر منطقه اسلامی یکی دو تا ده تا اومدن حج. یه جایی پس این مال سال رو انتخاب میکند، یه محل مکانی رو انتخاب میکند که همه حاجی ها جمعند. روز عرض کنم که عید قربان در منا دیگه هر که از هر جا جمع شده اومده برای حج اون روز رو در منا جمعه. اونجا پیغمبر انتخاب میکند که این حدیث رو برای مردم بفرماید. روایت اینه از ابی اسامه زید شهام عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق نقل میکنند که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقف به منا، وقوف کردن به منا، حین قضا مناسکها فی حجة الوداع، وقتی مناسک حجشون رو انجام دادن در روز عید قربان، رمی جمره کردن، قربانی کردن، سر تراشیدن، وقوف به منا دارن، اونجا پیغمبر این رو فرمود. حالا یه مقدار روایتش مفصله. الا ان قال فقال ای یوم اعظم حرمتن، سوال از حاضرین چه روزی هست که احترامش از تمام روزها بیشتره؟ ای یوم اعظم حرمتن؟ قالوا هذا اليوم، گفتن یا رسول الله همین امروز روز عید قربان بهترین روز از روزهای سال است، بالاترین عید از عیدهای اسلامی است. سوال دوم، قال فأی شهر اعظم حرمتا، کدام ماه از همه ماهها حرمتش بالاتر است؟ فقالوا هذا الشهر، یا رسول الله همین این ماه، ماه ذی‌الحجه، پس روز بهترین روزهای سال، ماه بهترین ماهای سال. قال فأی بلد اعظم حرمتا، کدام مکان از همه مکانها احترامش بالاتر است؟ قالوا هذا البلد، همین شهر مکه. قال خب پس اعتراف گرفت در روزی که بهترین روز هاست، در ماهی که بهترین ماه هاست، در مکانی که بهترین مکان هاست، اجتماع هم اجتماع مسلمین از همه بلاد اسلامی جمعند. حالا پیغمبر میخواد یه مطلبی بگه، باید یه مطلبی باشد اساسی. فرمود فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. فرمود خون مسلمون ها و مال مسلمون ها احترامش مثل احترام امروز در این ماه در این محل احترام دارد، حتی الى یوم تلقونه فیسألکم عن اعمالکم. این احترام برای ما خون مسلمان، مال مسلمان هست تا روز قیامت، روزی که ملاقات کنید خدا را و خدا از شما سوال کند که نسبت به خون مسلمان ها و مال مسلمان ها چجور انجام دادید. عرض کنم که الله اینو پیغمبر فرمود، پس احترام خون مسلمان و مال مسلمان در ردیف هم، این احترام و حرمت هست تا قیامت. الا هل بلغت، روشنو کردن به جمعیت، آیا ابلاغ کردم حکم الهی رو رسوندم؟ قالو نعم، گفتن یا رسول الله بله ما تصدیق داریم شما حکم الهی رو بیان کردید. قال اللهم اشهد، خدای شاهد باش حکم تو رو ابلاغ کردم. بعد ادامه دادن پیغمبر، الا من کانت عنده امانه فلیؤدها الى من ائتمنه علیها، هر که امانتی مال امانتی از دیگری پیشش هست بره امانت رو رد بکنه. تکیه کردن رو مال، مال و دم رو با هم فرمود، اما بعد در مقام توضیح فرمود من کانت عنده امانه فلیؤدها الى من ائتمنه علیها، اونی که را امین دانسته مال رو پیشش امانت گذاشته، چون اون وقت خیلی رایج بوده، مثل حالا بانک و نمیدونم اینها که نبوده، میرن امانت میذارن پولشون رو تو بانک میذارن. یک کسی یه مسافرت میخواست بره، مبلغی داشت پیش یکی امانت میذاشت بره برگرد، معمولا امانت میگذاشتن. نظام فرمود به این تکیه میکند، فلیؤدها الى من ائتمنه علیها فانه لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه، حلال نیست خون مسلمانی بر مسلمانی و مال مسلمانی بر مسلمان الا بطیبت نفسه، ولا تظلموا انفسكم ولا ترجعوا بعدی کفارا. این روایت میفهموند احترام مال مسلمان تا چه حدی است و در ردیف خون مسلمان است. روایت عرض کنم که بله، روایت سوم از باب اول از ابواب قصاص نفسه، در وسائل جلد 29 وسائل مراجعه بفرمایید. خب این اصل اهمیت مال مسلمان در اسلام. خب یکی از طرقی که کسی مال دیگری رو برباید ببرد تصرف باطل بکند سرقت است. سرقت رو هم اسلام حرام کرده، حرام است بالعدلت الاربع، فمن الکتاب آیهی که دلالت بر حرمت سرقت داره، السارق قوله تعالی السارق و السارقه فقط او ایدیه هما جزاءً بما کسبا نکالن من الله والله عزیز حکیم. از سارق و سارقه، کسی که دزدی کند مرد یا زن، فقط او ایدیه هما دستشون رو قطع کنید، این دست قطع کردن جزاءً یه عقوبتیست، جزا ان بما کسبا این عقوبت اون عملی است که انجام داده، نکالن من الله و این یک نکال و عقوبت سخت است از طرف پروردگار، از طرف پروردگار این عقوبت قرار داده شده برای اون کسی که تصرف در مال دیگری به عنوان سرقت بکنه. آیه در سوره مائده است، آیه 38. این آیه هم دلالت بر حرمت داره و هم دلالت بر این که از گناهان کبیر است، چون حد قرار دادن، عقوبت و نکال از طرف خداوند در مقابل یک حرمت کبیره است، گناه کبیره است، یه همچه عقوبتی حدی براش خدا قرار میده. پس علاوه بر این که دلالت بر حرمت داره، میرسوند که از گناهان کبیر است. این مال قرآن. حالا بازم آیه دیگری هست، دیگه همین اکتفا میکنیم. از اخبار که دلالت بر حرمت سرقت داره، به حد تواتر روایات ابواب مختلف به طرق مختلف روایاتی داریم. حالا چند تاشو نقل میکنیم. یکی در اعمالی صدوق، مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه از سکونی، سکونی نقل میکند از امام صادق، ان آبائهی، امام صادق از پدرانشون، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اربعون لا تدخل بیتا واحدتون منهن الا خرب. چهار چیز است که هر یکی از اینها تو خانه وارد نمیشه مگر اینکه اون خانه خراب میشه. لا تدخل بیتا واحدتون منهن، یکی از این چهار تا، الا خرب، اون بیت خراب میشه. ولم یعمر بالبرکه، هیچگاه این خانه برکت توش نمیاد، آباد نمیشه با برکت، برکت از اون خانه برداشته میشه. مراد از خرابش هم همینه، نه اینکه فرو میزد سقفش، مراد از خرابش همین است که این خانه دیگه توش برکت نیست، همش گرفتاری هست. چهار چیز، الخیانه و سرقه و شرب الخمر و زنا، این چهار تا. هر یکی از اینها توی یک خانه‌ای بیاد، اون خانه برکت ازش میره بیرون. الخیانه و سرقه و شرب الخمر و زنا. عرض کنم که روایت اول، بله، روایت سوم از باب اول از ابواب حد سرقه است. روایت دوم، روایت محمد ابن سنان عن الرضا علیه السلام فیما کتب الیه من العلل، یه مکتوب مفصلی امام رضا علیه السلام دارن که علل احکام رو برای محمد ابن سنان نوشتند. تو عیون اخبار رضا اگر مراجعه کنید، یک علل رو برای چند نفر امام، یکی برای مأمون نوشتن، خیلی هم مفصله، یه تقریبا یه شرح اجمالی از احکام اسلام و فلسفه احکام برای مأمون نوشتن، یکی برای، عرض کنم که همین محمد ابن سنان، یکی برای ابن وشاء، ظاهرن برای افراد متعددی نوشتن، تو عیون اخبار رضا داره. اونی که فیما کتب الی، برای محمد ابن سنان امام رضا نوشتن، من العلل، مفصل علت حرمت سرقت اینه. وقتی میرسن به حرمت سرقت، میفرماد و حرم السرقه، خداوند سرقت رو حرام کرد. به چه دلیل؟ علتش چیه؟ لما فیها من فساد الاموال و قتل الانفس لو کانت مباحه. اگر اسلام اجازه میداد کسی در مال دیگری تصرف بکنه، مال از بین میرفت، فساد اموال، هر کسی میرفت مال کسی رو به تپاول میبرد، سرقت میکرد. در نتیجه سرقت بردن مال، اون طرف دفاع میکنه، مقابلش وای میسه، قتل الانفس، یا خود این کشته میشد یا اون طرف کشته میشد. پس حرم السرقه لما فیها من فساد الاموال، تباهی اموال درش هست و قتل الانفس لو کانت مباحا. این یه جهت. ولی ما یعتی فی التقاصب من القتل و تنازع و تحاسد، در تقاصب که این مال او رو غصب کنه، اون مال ای رو غصب بکنه، مال همدیگه رو به چپ هاول ببرن یا با سرقت، یکی قتل پیش میاد، تنازع دعوا و نزاع بین مردم، یکی تحاسد، این بر او حسد میبرد، اون بر اون حسد. و مایت او الی ترک تجارات و صناعات فی المکاسب، دیگه کسی نمیره دنبال کسب، برای چی بره زحمت بکشه کار بکنه حقوقی بگیرد درآمدی داشته باشد، میره مال مردم میدوزه راحت و آسوده. نتیجتاً عرض کنم که و مایت او الی ترک تجارات، باعث این میشد که مردم دیگه دنبال تجارات و صناعات و مکاسب و امثال اینها نرن. اینم پس علت حرمت، پس اصل حرمت ثابت و علت حرمت هم این. اینم باز مرحوم صاحب وسائل این بخش از روایت رو نقل میکنه، روایت دو از همون باب یک از ابواب حد سرقت. روایت دیگری که باز در همین باب، روایت چهارم نقل میکنه صاحب وسائل، ما عن ابی جعفر عن اخیه علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یزن الزانی و هو مؤمن ولا یسرق السارق و هو مؤمن. کسی که زنا میکند مؤمن نیست، در حال ایمان کسی زنا نمیکند. لا یسرق السارق و هو مؤمن که در روایات دیگر توضیح میدیم فرمود روح ایمان ازش گرفته میشد، تا روح ایمان در او هست حاضر به سرقت مال مردم نیست، حاضر به زنا نیست. لا یزن الزانی و هو مؤمن ولا یسرق السارق و هو مؤمن. روح ایمان ازش میره بیرون، اون وقت دست به سرقت میزن. اینم یک روایت. روایت دیگر که باز تعبیر به گناهان کبیره ازش میکند، موثقه اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل، قرآن فرمود الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، در سوره 53 آیه 32، الذین یجتنبون کبائر الاثم، کسانی که از گناهان کبیره اجتناب میکنن، و والفواحش از فواحش اجتناب میکنند، الا لمم، لمم اون گناهانی است که انسان یه گناه صغیره ای رو انجام میده بعدم بلافاصله توبه میکند، این گناهان که خود به خود آمرزیده میشه، هم گناه صغیر است و هم فوراً بلافاصله استغفار میکند. از این آیه سوال میکنن که مراد از این آیه چیست؟ امام فرمود فقال الفواحش، این که فرمود اجتناب از فواحش دارند، فواحش یکی زناست و یکی سرقت. مراد از فواحش از زنا و سرقه و لمم. لمم چیه که مؤمنین ازش اجتناب لازم نیست داشته باشن خود به خود، و یغفر ما دون ذلک، اگر انتجتنبو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، اگر از گناهان کبیره شما اجتناب بکنید سیئات گناهان صغیره آمرزده میشه، اونا رو لمم میگن. فرمود الرجل یلم بالذنب فیستغفر الله من، یه گناه کوچکی که مرتکب میشه بلا فاصله توبه میکند. اینجور خب انسان معصوم نیست، ممکنه دوچار یک انحرافی بشه، بلا فاصله فیستغفر الله، استغفار میکند. پس الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا لمم، که لمم اینجور گناه ها نیست که خود به خود آمرزیده میشه، یا فوری استغفار میکند آمرزیده میشه. امام فرمود مراد از فواحش یکی زناست یکی سرقت. پس زنا در قرآن تعبیر شده ازش به فاحشه، لا تقرب الزنا. چی بود آیش؟ لا تقرب الزنا انهو کان فاحشتن و سا اسبی، انهو کان فاحشه. تعبیر فاحشه یعنی گناه شدید، گناهی که اقبح از قبائح هست اونو فاحشه میگه. یکی زنا تعبیر شده ازش به فواحش در قرآن. امام اینجا فرمود مراد از فواحش یکی هم سرقت هست، پس اینم در ردیف زنا از گناهان کبیره و گناهیست که حد داره. آخرین روایت، روایت فضل ابن شازان عن الرضا علیه السلام فی کتابه الی مأمون، اون نامه‌ای که به مأمون و احکام اسلام رو درش مفصل نوشتن، یکی هم اینه و اجتناب الکبائر. یکی از وظایف مسلمان ها اجتناب کبائر است. مراد از کبائر چیه؟ و هی قتل النفس. مراد از کبائر گناه کبیره، قتل النفس التي حرم الله تعالی، و الزنا و السرقه و شرب الخمر. یعنی سرقت باز در ردیف زنا قرار داده میشه، در ردیف قتل نفس، آدم کشی، بردن مال مثل ریختن خون انسان. پس بهیه اون کبائر که لازم ازش اجتناب، قتل النفس التي حرم الله و الزنا و السرقه و شرب الخمر. این روایت هم عرض کنم که روایت قبلی که خوندیم و روایت این روایت در وسائل باب 46 از ابواب جهاد النفس، عرض کنم که در اون باب یکیش روایت 11 است، این آخری هم که خوندیم روایت 33 از باب 46 از ابواب جهاد نفس. این مال حرمت، عرض کنم که سرقت از کتاب و سنت. اما الاجماع، یکی از ادله حرمت سرقت اجماع است. اتفاق مسلمین ما داریم، من العامه والخاصه على حرمت السرقه و هم على، عرض کنم که حد در او. عامه هم حد رو قبول دارن، حالا در کیفیتش حالا بعد میرسیم، بعضی شبهه کردن غیر اونی که ما میگیم، اما در اصل حرمت و این که براش حد شارع مقدس قرار داده اتفاق مسلمین است، بلکه میشه گفت از ضروریات اسلام است. حرمت سرقت من از ضروریات در دین که اتفاق کل اجماع مسلمین، عرض کنم که بر حرمتش هست. اینم اجماع. عقلم همینجور، چون بالاخره یکی از چیزهایی که شاید بگیم از قبیح ترین قبایح هست تصرف در مال مردم بدون اذنش، از دیوار خونه مردم بالا رفتن و مال مردم رو دزدیدن، کدوم عقل سلیم و فطرت پاکی قبول میکنه این رو؟ پس هم فطرت انسان، عقل سلیم دلالت دارد که این قبیح است، ظلم است، از اقبح، عرض کنم که ظلم ها و تعدی هایی است که قرار میگیرد. بنابراین پس عقلم دلالت بر حرمت او، قبح او، بلکه از اقبح انواع ظلم میدوند، انواع تعدی میدوند عقلم. پس هم در اسلام اهتمام بالایی برای مال مردم، رعایت مال مردم، احتیاط در مال مردم مثل احتیاط در دماء قرار داده شده با اون آیهی که خوندیم و روایت، و حرمتش هم به ادله اربعه کتاب و سنت، اجماع و عقل، دلالت بر حرمت عرض کنم که سرقت داره. حالا یه بحث دیگه هم اینجا میتونیم بکنیم که آیا این حد برای مطلق سرقت یا برای نوع خاصی از سرقت، اینم بحثی است انشاءالله بحث بعدی فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا، فردا تعطیل انشاءالله، حالا بعد پس فردا دیگه انشاءالله.